شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
هفت شب در ایران است و شما شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی. در جمعه 28مین روز از آذر 1404 و چیزی هم نمونده تا یلدا، یعنی شب یلدا هم در راه. امیدوارم که خودتون رو آماده کرده باشید برای یک یلدای خوب و خاطرساز در کنار خانواده، دوستان، اونهایی که دوست دارید زمانی رو باهاشون بگذرونید. اما در ایستگاه 19 ما در کنار شما هستیم تا نگاهی کنیم به مهمترین رویدادها، از جمله نگاهی داشته باشیم به توافق اروپا برای کمک 90 میلیارد یورویی به اوکراین به جای خرج کردن دارایی های روسیه، نگاهی بکنیم همچنین به تحریم 29 کشتی دیگر از ناوگان سایه جمهوری اسلامی ایران و مسائل دیگر که قطعاً شما رو در جریانش خواهم گذاشت. اجازه بدید که بریم تازه ترین خبرها رو بشنویم از رویا ملکی و بعد برگردیم به سمت شما.
محمد، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. وزیر خارجه سوئد اعلام کرد در پی انتشار گزارش‌هایی درباره صدور حکم اعدام برای یک شهروند دو تابعیتی سوئدی ایرانی، سفیر ایران را احضار کرده است. ماریا مالمر استنرگارد روز جمعه در یک نشست خبری گفت در جریان این احضار اعتراض رسمی سوئد به اعدام حکم اعدام به طرف ایرانی اعلام شده است. به گفته وزیر خارجه سوئد، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در همه شرایط و بدون استثنا با مجازات اعدام مخالفند. پیش از این قوه قضاییه جمهوری اسلامی بدون ذکر نام اعلام کرده بود که برای یک شهروند دو تابعیتی سوئدی ایرانی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل حکم اعدام صادر شده است. به گفته قوه قضاییه او در جریان جنگ 12 روزه بازداشت شده بود. وزارت خارجه سوئد پیشتر به رادیو فردا گفته بود که این وزارتخانه و سفارت سوئد در تهران با خانواده این فرد در تماس هستند و او به وکیل و مشاوره حقوقی دسترسی دارد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، طرح اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه به نفع اوکراین را دزدی آشکار خواند. ولادیمیر پوتین روز جمعه هشدار داد اجرای چنین اقدامی پیامدهای جدی برای عاملان آن خواهد داشت و افزود مسکو در صورت لزوم برای دفاع از منافع خود از مسیرهای غذایی اقدام می‌کند. بامداد جمعه رهبران اتحادیه اروپا با اعطای وام بدون بهره به ارزش 90 میلیارد یورو به اوکراین موافقت کردند. وامی که قرار است نیازهای نظامی و بودجه کیف را برای دو سال آینده تأمین کند. پس از تصویب این طرح، صدر اعظم آلمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اوکراین تنها در صورتی موظف به بازپرداخت این وام خواهد بود که روسیه بابت خسارت‌های جنگ غرامت بپردازد. به گفته فریدریش مرتز، اتحادیه اروپا این حق را برای خود محفوظ می‌داند که در صورت پرداخت نشدن غرامت از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای بازپرداخت وام استفاده کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با شبکه NBC احتمال وقوع جنگ با ونزوئلا را رد نکرد و گفت نفتکش‌های بیشتری در نزدیکی آب‌های ونزوئلا توقیف خواهند شد. رئیس جمهوری آمریکا از ارائه اطلاعات بیشتر در این باره خودداری کرد. او پیشتر روز سه‌شنبه با صدور دستوری گفته بود تمام نفتکش‌های تحریم شده‌ای که به ونزوئلا وارد یا از آن خارج می‌شوند توقیف خواهند شد. آمریکا حکومت ونزوئلا را به همکاری با کارتل‌های قاچاق مواد مخدر متهم می‌کند و در این راستا تاکنون چندین قایق و کشتی را در آب‌های دریای کارائیب هدف قرار داده است. ونزوئلا با رد اتهام‌های آمریکا، دولت دونالد ترامپ را به تلاش برای سرنگونی دولت نیکولا مادورو، رئیس جمهوری این کشور، متهم می‌کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی 2026 را امضا و آن را به قانون تبدیل کرد. این قانون چارچوب تخصیص بودجه به وزارت دفاع، برنامه‌های امنیت ملی وزارت انرژی، وزارت امور خارجه، وزارت امنیت داخلی و جامعه اطلاعاتی را تعیین می‌کند. دونالد ترامپ در بیانیه اعلام کرد این قانون به دولت امکان می‌دهد تا راهبرد صلح از مسیر قدرت را اجرا کرده، همچنین از کشور در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی محافظت کند و پایه صنعتی دفاعی را نیز تقویت کند.
رویا ملکی تازه ترین خبرها رو در اختیار شما گذاشت و شما شنوندش بودید. اما در نظر داشته باشید که این روزها روزهای هم یخبندانه هم بارش، و فقط این رو بدونید که این بارش ها دلیلی نمیشه که از بحران خشکسالی ایران رهایی پیدا کرده باشه. در نظرم داشته باشید که شما میتونید ما رو از طریق راههایی که میگم شنونده باشید، از جمله از طریق ماهواره، از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام و پایگاه خبری رادیو فردا.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنج شنبه 29 شناور دیگه و شرکت‌های مدیریتیشون رو به فهرست تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد. بر اساس بیانیه‌ای هم که در پایگاه اطلاع رسانی این نهاد دولتی منتشر شده، این کشتی ها بخشی از ناوگان اشباح یا ناوگان سایه ایران نامیده شدند و در حمل نفت و محصولات پتروشیمی این کشور به ارزش 100 میلیون دلار نقش داشتند، که امید نیک فرجام نگاهی داره به این گزارش.
شبکه ای از شرکت ها و شناورهایی به مدیریت حاتم السید فرید ابراهیم صقر، بازرگان مصری و چندین شرکت فعال در کشورهایی از جمله امارات متحده عربی، هند، پاناما و جزایر مارشال از جمله مواردی هستند که بر اساس دستور اجرایی 13902 به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند. اصل این فرمان دو هفته پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید امضا شد که بخش نفت و پتروشیمی ایران را هدف قرار می‌دهد. جان هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری در امور مالی و ضد تروریسم، با اشاره به تحریم‌های تازه تأکید کرد که خزانه‌داری به تلاش برای محروم کردن حکومت ایران از درآمدهای نفتی که برای تأمین مالی برنامه‌های نظامی و تسلیحاتی هزینه می‌کند ادامه خواهد داد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری تأکید شده که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی یا اوفک به شکل سازمان یافته علیه ناوگان سایه که ایران برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال نفت خام و مشتقات نفتی به مشتریانش در آسیا به آن وابسته است اقدام می‌کند. این نهاد تأکید کرده که از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید نزدیک به 11 ماه پیش بیش از 180 کشتی مرتبط با جابجایی نفت و محصولات پتروشیمی ایران را تحریم کرده و به این ترتیب با افزایش هزینه‌ها برای جمهوری اسلامی از درآمد نفتی تهران کاسته است. این بیانیه ضمن انتشار فهرست کامل کشتی‌ها و شرکت‌های تازه تحریم شده در پایان تأکید می‌کند که کارزار تحریم فروش نفت ایران با هدف فشار حداکثری بر اقتصاد کشور ادامه خواهد داشت. هفته پیش هم ایالات متحده یک نفتکش غول‌پیکر را در دریای کارائیب در سواحل ونزوئلا توقیف کرد. این نفتکش از سال 2022 تحت تحریم وزارت خزانه‌داری ایالات متحده قرار دارد و واشنگتن آن را بخشی از ناوگان سایه ایران می‌داند.
از امید نیک فرجام شنیدید. در همین ارتباط گفتگوی رو داشتم با دالقا خاتین‌اغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو، و از او پرسیدم که این شناورهایی که مورد تحریم قرار گرفتند و این تحریم‌ها چه تأثیری میتونه داشته باشه و چه تفاوتی با گذشته داره.
اینجا دو تا نکته وجود داره در تحریم‌های جدید. اول اینکه شرکت هایی در مثلا پاناما و دیگر کشورها که ثبت میکنن نفتکش ها رو و این نفتکش ها با پرچم همون کشورها در تردد هستن، اینا رو تحریم کرده. این خیلی اقدام سنگینی علیه ایران خواهد بود. چرا؟ چون ما آمارهای بین المللی شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها رو داریم، نشون میده که فقط 4% نفت ایران با نفتکش‌هایی حمله میشه که پرچم خود ایران رو دارن، و این برای ایران خیلی مشکل ساز خواهد بود. چون تحریم‌های بین المللی هم برگشته، یعنی تحریم‌های سازمان ملل، و حتی فروش سوخت به کشتی‌های ایرانی هم تحریم هست. دوم این که ما در سال گذشته آمارها رو وقتی بررسی می‌کنیم، حدود 38% از نفتکش‌هایی که اقدام به حمل نفت ایران کردن تحریم شده بود. امسال این رقم به بالای 70% رسیده و نشون میده که آمریکا فشار رو روی ناوگان انتقال نفت ایران بسیار بسیار افزایش داده و این هم باعث میشه که این ناوگان اصطلاحاً سایه یا ناوگان ارواح که بیشتر از 1000 نفتکش هستند در دنیا، اینا با پرچم معمولاً دیگر کشورها و با بیمه‌های ضعیف و با فعالیت‌های محدود اما با قیمت بسیار بالا نفت کشورهای تحریمی رو قاچاق می‌کنن، از انواع روش‌ها استفاده می‌کنن و حدوداً نیمی از این ناوگان در اختیار ایران بوده. منتها الان ما می‌بینیم که مثلا روسیه یا کشورهای دیگه از این ناوگان بیشتر استفاده می‌کنن و ایران دستش در اجاره نفتکش‌های ناوگان سایه یه مقداری بسته تر شده.
چرا بسته تر شده؟ به خاطر اینکه روسیه و اینها خواهان استفاده از چنین ظرفیتی هستن؟
یکی این هست و دوم این که مثلا یه نفتکش کهنه مثلا 20 ساله رو در نظر بگیریم که قیمتش 120 میلیون دلاره، اما قیمت نفتکش جدید، اما اینکه کهنه و از رد خارج هست، این رو مثلا 20 میلیون دلار کسی میخره میاره نفت ایران رو قاچاق میکنه، وقتی میبینن که دیگه نمی صرفه، یعنی یک بار قاچاق کردی، دو بار قاچاق کردی و تحریم شدی، دیگه صرفه ای نداره برن مثلا 20 میلیون دلار به نفت کش بدن و در اختیار ایران قرار بدن. و لذا ما میبینیم که ایران در یافتن نفت کش هایی که بتونه نفت ایران رو بارگیری بکنه دچار مشکل شده. شرکت ورتکس ها همین اخیراً دو هفته پیش یه گزارش منتشر کرد، گفت که تقریبا ظرفیت نفتکش هایی که ایران میتونست ازش استفاده کنه پر شدن، چون 200 میلیون بشکه نفت روی آب داره الان ایران و
این نفت روی آب یعنی این که هیچ مقصدی رو پیدا نکرده که در اونجا بتونه فروخته بشه؟
بله، ما نفت روی آب به چی میگیم؟ ایران طی ماهای گذشته بارگیری نفت خودش به مقاصد چین رو به بالای 2 میلیون بشکه افزایش داده. در خبرها هم میبینیم که مثلا صادرات نفت ایران رکورد زد. بله، بارگیری نفت ایران هست، یه رکوردهای پیاپی میزنه، اما تخلیه نفت ایران در بنادر چینی به 1,200,000 بشکه کاهش پیدا کرده و تقریبا هر روز 1 میلیون بشکه نفت روی آب ایران اضافه میشه.
جدای از این، اگر که یک نگاهی بکنیم از زمانی که مکانیسم ماشه فعال شد، ایران یک تغییر رفتار صادراتی رو انجام داد که میشه گفت
بله،
از 2018 بی سابقه بوده. آیا میخوام اینو بدونم، آیا الان این اتفاقی که داره میفته تو این حوزه، این تحریم های جدید و به ویژه هدف قرار دادن ناوگان سایه، میتونه رفتار صادراتی جمهوری اسلامی ایران رو وارد یک فاز دیگه‌ای بکنه و تغییری درش ایجاد کنه؟
در واقع چرا ایران روزی 1 میلیون بشکه نفت مازاد راهی بازار میکنه، 200 میلیون بشکه الان ذخایر نفت بی مشتری داره؟ به این خاطر هست که این تحریم‌های بین‌المللی که برگشتن، مکانیزم ماشه فعال شد، ایران مطمئن هست که در ماه‌های آینده با مشکلات بزرگ لوجستیک مواجه خواهد شد و کشورهای بین‌المللی اصلا دیگه به آمریکا ربطی نداره، کل جهان موظف هستن که مثلا از سفرستانی به کشتی‌های ایرانی منع شدن، بعدا اونا رو میتونن در آبهای بین‌المللی اگه مظنون هستن بازرسی کنند و غیره. به همین خاطر ایران کلی نفت به نزدیکی آبهای چین پرستاده که اگه صادراتش مختل بشه حداقل اونجا ذخایری باشه که به چین تحویل بده و اگه این فشارها افزایش پیدا بکنه دیگه چاره ای نمیمونه. یعنی ما سال 2020 رو میدونیم صادرات نفت ایران به زیر 400,000 بشکه هم سقوط کرد.
گفتگویی بود با دالغا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو.
یک اپلیکیشن، نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
شما همچنان شنونده برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. همونطوری که میدونید در روزهای گذشته ده ها فعال مدنی به همراه برادر خسرو علی کردی در مراسم هفتمین روز درگذشت این وکیل دادگستری بازداشت شدند. با گذشت 8 روز اما همچنان از نهاد بازداشت کننده و همچنین وضعیت بازداشت شده ها خبری در دست نیست. دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی هم تا این لحظه هیچ توضیح رسمی درباره اتهام ها و محل نگهداری بازداشت شده ها ارائه نکردند. گزارش رو بشنویم از فرشته قاضی.
یک هفته بعد از بازداشت اعضای خانواده خسرو علی کردی و ده‌ها فعال مدنی و سیاسی در مراسم هفتم این وکیل حقوق بشری، نه از نهاد بازداشت کننده خبری در دست است و نه از محل نگهداری و وضعیت بازداشت شدگان. خانواده‌های بازداشت شدگان می‌گویند که آنها موقع بازداشت مورد ضرب و شتم و خشونت قرار گرفتند و حالا قرار بازداشت یک ماه صادر شده است. برادر هستی امیری از بازداشت شدگان این مراسم با انتشار متنی در استوری اینستاگرام خود خبر داده که با وجود پیگیری‌های حضوری خانواده در مشهد تاکنون هیچ اطلاعات موثقی درباره محل نگهداری، نهاد بازداشت کننده و شرایط نگهداری هستی امیری و دیگر بازداشت شدگان در دست نیست. مهدی قلیان، برادر سپیده قلیان، فعال مدنی هم در اینستاگرام خود نوشته که فعلا قرار بازداشت او به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت ملی صادر شده است. جمعه 21 آذر ماه در مراسم هفتمین روز درگذشت خسرو علی کردی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که با حضور شماری از چهره‌های شناخته شده حقوق بشری و خانواده‌های دادخواه در مشهد برگزار شد، بسیاری از شرکت کنندگان شعارهای ضد حکومت سر دادند. دادستانی انقلاب مشهد تایید کرده که در جریان این مراسم 39 نفر بازداشت شدند. فعالان حقوق بشر اما تعداد بازداشت شدگان را بیش از 50 نفر عنوان کردند. نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر که برای مراسم هفتم آقای علی کردی به مشهد رفته بود، در گفتگو با رادیو فردا.
ناگهان دیدیم قریب 50 تا لباس شخصی با بلوز و شلوار مشکی و همینطور سربند و نقاب‌های مشکی با تون به دست با حرکات کاملا نمایشی که تولید سرصدا بکنه پاهاشون رو زمین میکوبیدن، میدویدن، عربده میزدن، به طرف مسجد حرکت کردن. وقتی که این اتفاق‌ها میفته، وقتی مراسم به آشوب کشیده میشه، وقتی برادرش بازداشت میشه، بیشتر تردیدها رو در این که در مرگ ایشون دخالت کردن تقویت میکنه.
حسن همتی‌فر، دادستان مشهد، بازداشت جواد علی کردی، برادر خسرو علی کردی را تایید و او را متهم کرده به اینکه تجمع روز جمعه با مدیریت او انجام شده است. برادر و وکیل نرگس محمدی، فعال حقوق بشر ایرانی و برنده جایزه نوبل صلح، اعلام کردند که هیچ اطلاعی از محل نگهداری یا وضعیت سلامتی او ندارند. خانم محمدی در تماسی از بازداشت خبر داده که به همکاری با اسرائیل متهم شده است. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، ساکن فرانسه،
گفته که وکیلم نسبت به کتکی که من زدن و دستگیری من شکایت کنه و هنگام دستگیری منو ضرب و شتم کردن و بهشان اتهام لیدری مراسم زدن.
مرضیه آدینه‌زاده که پدرش علی آدینه‌زاده در بین بازداشت شدگان است، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که پدرش به تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی متهم شده. علی آدینه‌زاده، پدر ابوالفضل آدینه‌زاده، از کشته شدگان اعتراضات 1401 است که خسرو علی کردی وکالت پرونده فرزند او را بر عهده داشت. طیبه نظری مادر مریم آروین هم دیگر عضو خانواده دادخواه است که در مراسم آقای علی کردی در مشهد بازداشت شده. از وضعیت و اتهام منتسب به او خبری در دست نیست. غزل عبداللهی دختر عالیه مطلب‌زاده ساکن آلمان.
عالیه رو هم موقع دستگیری ضرب و شتم شدید کردن، در حدی که اون لحظه‌ای که تماس گرفته گفته که ابتدا دست سپاه بوده و بعد به وزارت اطلاعات مشهد منتقلش کردن و این ضرب و شتم در حدی بوده که وقتی منتقلش کردن اداره اطلاعات، پزشک اونجا عالیه رو معاینه کرده. بازپرس شعبه 901 برایش قرار بازداشت یک ماهه صادر کرده با اتهام اجتماع و تبانی.
مهشید ناظمی خواهر پوران ناظمی اما به رادیو فردا گفته است که خانواده او هیچ اطلاعی از وضعیت اتهامات منتسب و نهاد بازداشت کننده این فعال مدنی ندارند و به دلیل وضعیت سلامتی او در نگرانی به سر میبرند. مهشید ناظمی خواهر پوران ناظمی ساکن فرانسه.
خواهر من یک تماس کوتاهی با مادرم گرفتن، گفتن که نمیدونن کجا بازداشت هستن و حالشون خوبه. از اتهامات مادر مریم آروین، پوران خواهر من، هستی امیری، نورا یا وحیده حق‌پرست متاسفانه نه هیچ اطلاعی ندارد.
فاطمه رنجبر که همسرش حامد رسولخانی جزو بازداشت شدگان بود، از آزادی او و برخی دیگر با قرار وثیقه خبر داده و در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشته است که برای 27 نفر قرار بازداشت موقت صادر شده و آنها از جمله مهدی رسولخانی، حیدر چاهچمندی، ابوالفضل عبری، میلاد فتاح و علی آدینه‌زاده در زندان وکیل‌آباد به یک اتاق منتقل شدند. خسرو علی کردی وکیل دادگستری سابقه دفاع از ده‌ها معترض بازداشتی و متهم سیاسی از جمله خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده و فاطمه سپهری را داشت. خبر درگذشت او واکنش‌های بسیاری برانگیخت و برخی از فعالان سیاسی مدنی و وکلای دادگستری مرگ او را مشکوک خواندند. بازداشت نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل و شماری دیگر از فعالان در مراسم هفتم آقای علی کردی هم با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده. کمیته نوبل از مقام‌های ایران خواسته امنیت و سلامت خانم محمدی را تضمین و او را بدون هیچ قید و شرطی آزاد کنند. اتحادیه اروپا هم از مقام‌های ایران خواسته که نرگس محمدی و کسانی را که ناعادلانه برای استفاده از حق آزادی بیان بازداشت شدند آزاد کند.
فرشته قاضی از بازداشت شدگان مراسم هفتمین روز درگذشت خسرو علی کردی، وکیل دادگستری و وکیل شماری از زندانیان سیاسی و خانواده‌های کشته شدگان اعتراض‌های اخیر میگفت که در مشهد برگزار شده بود و هنوز و همچنان خبری از این بازداشت شدگان نیست، نهادی پاسخگو نیست و محل بازداشت اونها و محل نگهداریشون هم مشخص نیست. پس با ما همراه باشید در یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-722-59-70000.
رئیس جدید آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد هم انتخاب شد. برهم صالح رئیس جمهور پیشین عراق که حتما اونهایی که اخبار رو دنبال میکنند با چهره آقای صالح و نقشی که ایفا میکرد در عراق آشنا هستند. او جانشین فیلیپو گراندی مقام با سابقه کمیساریه عالی پناهندگان سازمان ملل میشه. آقای گراندی از ابتدای سال 2016 میلادی عهده‌دار این سمت بود و دومین دوره 5 ساله او با آغاز سال 2026 میلادی به پایان میرسه که چیزی هم نمونده از سال 2025، یعنی ما الان 19 دسامبر هستیم و چیز زیادی هم نمونده. بشنویم گزارشی رو در این باره از بنیامین صدر.
برهم صالح سیاستمدار و رئیس جمهور پیشین عراق این بار به عنوان کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل به صحنه سیاست جهان بازگشت. آقای صالح زاده 1960 در سلیمانیه عراق است. او از همان جوانی درگیر سیاست شد و ابتدا به عنوان عضو اتحادیه میهنی کردستان و سپس به عنوان یکی از چهره‌های سرشناس کردهای میانه رو با حکومت صدام حسین مبارزه کرد. سالها زندگی در تبعید، تحصیل در بریتانیا و آشنایی او با فضای غرب از او سیاستمدار و دیپلماتی با نفوذ ساخت. آقای صالح از جمله چهره‌های سیاسی عراق است که هم در قدرت و هم در چانه‌زنی‌های بین‌المللی حضور مؤثر داشته است. پس از سقوط صدام حسین، برهم صالح نقش‌های کلیدی بر عهده گرفت. از نخست وزیری دولت اقلیم کردستان تا معاونت نخست وزیر عراق و در نهایت ریاست جمهوری عراق از سال 2018 تا سال 2022 میلادی. او در دورانی که رئیس جمهور بود تلاش کرد با رویکردی مداراجویانه بین گروه‌ها و احزاب رقیب در عراق نقش میانجی را بازی کند و علاوه بر آن روابط پرتنش بغداد با دیگر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده را به نوعی مدیریت کند. برخلاف بسیاری از سیاستمدارهای عراقی، آقای صالح کمتر جانبداران عمل کرد و همین روی کرد هرچند محبوبیت او را بین برخی جریانهای تندروی شیعه و سنی کاهش داد، اما در افکار عمومی غرب از او چهره‌ای میانه رو ترسیم کرد. حالا و انتصاب او به ریاست کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در شرایطی صورت می‌گیرد که جهان با بحران آوارگی روبروست، از اوکراین گرفته تا سودان و سومالی و غزه و افغانستان و یمن. تجربه زیسته برهم صالح از جنگ، تبعید و سرکوب برگ برنده است که بسیاریان را دلیل انتخاب او برای ریاست کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل می‌دانند. مأموریتی دشوار اما آشنا برای سیاستمداری که سالها خود در بحران زندگی کرده است.
بنیامین صدر از برهم صالح میگفت، رئیس جمهور پیشین عراق که حالا قراره که بشه رئیس آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد و جانشین فیلیپو گراندی، مقام با سابقه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل که سمتش یعنی دوره سمتش داره به پایان میرسه. شما حتما بارها شنیدید که ضرب المثلی هست، میگه که پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد، سگ اصحاب کهف روزی چند پی مردم گرفت و انسان شد. بعضی اوقات رفتارهایی رو از حیوانات میشه سراغ گرفت که بسیار نادره و بسیار عبرت آموز برای ما. محققان در شمال کانادا مورد نادری از به سرپرستی گرفتن خرس قطبی رو مشاهده کردند. فیلمی از یک خرس ماده وحشی رو ضبط کردند که از توله‌ای که یا بچه‌ای که مال خودش نیست مراقبت میکنه. گلناز اسفندیاری.
ایوان ریچاردسون از دانشمندان وزارت محیط زیست و تغییرات اقلیمی کانادا میگوید به سرپرستی گرفتن توله در خرس‌های قطبی پدیده‌ای نسبتاً نادر است. او در گفتگو با خبرگزاری فرانسه افزود ما در طول 45 سال گذشته 13 مورد را در جمعیت مورد مطالعه خود به ثبت رسانده ایم. فیلم مراقبت یک خرس مادر از یک توله خرس که به سرپرستی گرفته در طول مهاجرت سالانه خرس‌های قطبی در امتداد خلیج غربی هادسن در شهر چرچیل در استان مانیتوبای کانادا که به طور گسترده به عنوان پایتخت خرس قطبی جهان شناخته می شود گرفته شده است. محققان کانادایی در بهار هنگامی با این خرس مادر مواجه شدند که از لانه‌ای که در آن زایمان کرده بود خارج می‌شد. در آن زمان او فقط یک توله داشت که گوشش پلاک گذاری شده بود. دانشمندان از این روش برای مطالعه جمعیت خرس‌ها استفاده می‌کنند. ریچاردسون به خبرگزاری فرانسه گفت آنها هفته‌ها پیش دوباره با همان مادر مواجه شدند، اما توله دوم پلاک گوش نداشت. او گفت وقتی برگشتیم و داده‌ها را بررسی کردیم متوجه شدیم که او توله دوم را به سرپرستی گرفته است. فیلم‌های ویدیویی ضبط شده توسط محققان توله‌ها را در حال بررسی منظره پوشیده از برف نشان می‌دهد، در حالی که مادر پشت سرشان قدم می‌زند و در یک سکانس یکی از توله‌ها برای پیوستن به بقیه عجله می‌کند. هر دو توله 10 تا 11 ماهه هستند و احتمالاً تا حدود 2 سالگی با مادرشان خواهند ماند. محققان در حال حاضر هیچ اطلاعاتی در مورد مادر بیولوژیکی توله که این خرس به فرزندی پذیرفته ندارند و مشخص نیست که چه اتفاقی برای او افتاده است. ریچاردسون گفت داشتن یک خرس که نقش مادر را برای او بازی می کند شانس بقای توله را در بزرگسالی افزایش می دهد. او گفت واقعا داستان خوبی است که بدانیم این خرس ماده از این توله مراقبت می کند و شانسی برای زنده ماندن دارد. او افزود این خرس های قطبی ماده مادران بسیار خوبی هستند. آنها برای مراقبت از فرزندان آماده شدند و وقتی یک توله تنها را می‌بینند که گریه و زاری می‌کند، آنها را زیر بال و پر خود می‌گیرند.
از یک خرس قطبی شنیدید که یک خرس قطبی دیگر رو، یعنی یک بچه خرس رو که مال خودش نبوده، به فرزندی گرفته و داره بزرگ میکنه. خب بریم سراغ رویا ملکی، یک بار دیگه از رویا بشنویم گزیده کوتاهه یا خلاصه ای از خبرها رو.
با درود دوباره، وزیر خارجه سوئد اعلام کرد در پی انتشار گزارش‌های درباره صدور حکم اعدام برای یک شهروند دو تبعیتی سوئدی ایرانی، سفیر ایران را احضار کرده است. ماریا مالمر اسنرگارد روز جمعه در یک نشست خبری گفت در جریان این احضار اعتراض رسمی سوئد به اعلام حکم اعدام به طرف ایرانی ابلاغ شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه طرح اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه به نفع اوکراین را دزدی آشکار خواند. ولادیمیر پوتین روز جمعه هشدار داد اجرای چنین اقدامی پیامدهای جدی برای عاملان آن خواهد داشت و افزود مسکو در صورت لزوم برای دفاع از منافع خود از مسیرهای قضایی اقدام می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه NBC احتمال وقوع جنگ با ونزوئلا را رد نکرد و گفت نفتکش‌های بیشتری در نزدیکی آب‌های ونزوئلا توقیف خواهند شد. رئیس جمهوری آمریکا از ارائه اطلاعات بیشتر در این باره خودداری کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نشست خبری پایان سال خود بار دیگر ادعا کرد که ارتش این کشور در تمام جبهه‌ها در جنگ با اوکراین در حال پیشروی است و نشانه ای از عقب نشینی یا تمایل فوری به صلح بروز نداد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی 2026 را امضا و آن را به قانون تبدیل کرد. این قانون چارچوب تخصیص بودجه به وزارت دفاع، برنامه‌های امنیت ملی وزارت انرژی، وزارت امور خارجه، وزارت امنیت داخلی و جامعه اطلاعاتی را تعیین می‌کند. و رهبران اتحادیه اروپا بامداد جمعه با پرداخت وامی بدون بهره به ارزش 90 میلیارد یورو به اوکراین موافقت کردند. این وام قرار است نیازهای نظامی و بودجه اوکراین را برای دو سال آینده تأمین کند.
رویا ملکی و تازه ترین خبرها که از او شنیدید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
خب همونطوری که میدونید این روزها ایران شاهد برف و بارانه و بارش برف و باران در 9 استان ادامه داره و همچنین گفته شده که هشدار نفوذ و ماندگاری توده هوای سرد هم گزارش میشه و جمعه 28 آذر که امروز هست، شنبه 29 و یک شنبه 30 خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، گلستان، یزد، اصفهان، مرکزی، قم، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، نیمه شمالی فارس، نیمه شمالی کرمان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، همدان، لرستان و سمنان با کاهش محسوس دما مواجه میشند. در ارتباط با آخرین وضعیت آب و هوایی ببیشه که شاهد جاری شدن روان آبها هم بودیم در قالب سیلاب، بشنویم ابتدا گزارشی رو از بابک غفوری آذر.
قایق سواری در میان خیابان برای عبور از بحران سیلاب. این تصویری است که روز چهارشنبه از یکی از محله‌های شهر بندرعباس در خبرگزاری‌های رسمی ایران منتشر شد. هشدارهایی که از اوایل هفته درباره احتمال وقوع سیلاب در مناطق جنوبی و جنوب غربی ایران مطرح شده بود، به سرعت رنگ واقعیت به خود گرفته و از روز سه‌شنبه گزارش‌های مختلفی از سیل و آب گرفتگی در مناطق مختلف استان‌های هرمزگان و بوشهر منتشر شده است. روزنامه هم‌میهن نوشت که در بندرعباس به دلیل اختلاف ارتفاعی که با زمین‌های بالادست وجود دارد، حتی سیلاب‌های روی تپه‌های شمالی بندرعباس به آبشار تبدیل شدند. به نوشته این روزنامه، بارش باران باعث اختلال در پروازهای فرودگاه بندرعباس شد و برخی راه‌های مواصلاتی از جمله مسیر بندرعباس به بندر لنگه بسته شدند. راه دسترسی به بندر پررفت آمد رجایی از بندرعباس هم برای ساعاتی بسته و برق در 310 نقطه استان هرمزگان قطع شد. از جزایر قشم و کیش هم خبرهایی از تخلیه چند روستا و آب گرفتگی شدید معابر شهری منتشر شده. معاون فرماندار فسا نیز گفته باران راه ارتباطی 11 روستا و بیش از 620 خانوار در این منطقه را مسدود کرده. سیل در جنوب ایران همزمان با افزایش قابل توجه بارش باران و در مواردی برف در نقاط دیگر ایران رخ می‌دهد. آن هم در سالی که با کاهش چشمگیر بارش‌ها همراه بوده، آنچنان که باعث قطع و جیره‌بندی آب در شهرهای مختلف شده بود. حالا بارش‌های شدید خطر سیل و آب گرفتگی را مطرح کرده و همزمان مسئولان دولت ایران از نگرانی دیگری هم صحبت می‌کنند. بحران تأمین گاز برای گرم کردن منازل و محل‌های کار. سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران روز پنجشنبه به تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی گفت در صورت افزایش مصرف مجبور به اعمال محدودیت‌هایی در تأمین گاز خواهیم بود.
ما اگر از 435 میلیون متر مکعب بخش خانگی تجاری و صنایع جزئی افزایش مصرف داشته باشه، مجبوریم به بقیه بخش‌ها محدودیت اعمال کنیم.
نگرانی ها درباره وقوع سیل و آب گرفتگی در حالی که ایران در ماه‌های گذشته با بحران مربوط به خشکسالی روبرو بوده، باعث طرح نظرات مختلفی درباره آسیب پذیری شدید سرزمینی ایران در مقابل پدیده های طبیعی شده است.
از بابک غفوری آذر شنیدید. اما یک نکته رو هم بگم که با توجه به کاهش محسوس دما در ایران، گفته شده که حامل‌های انرژی رو در مصرفش صرفه‌جویی کنید. احتمال کاهش منابع انرژی وجود داره. یخ زدگی سطح جاده‌های مواصلاتی احتمالش هست و لغزندگی جاده‌ها که می‌طلبه شنوندگان خوب رادیو فردا که همکنون دارن ایستگاه 19 رو به صورت زنده دنبال میکنن، این موارد رو هم در نظر داشته باشن. اما گفتگوی رو داشتم در ادامه آنچه از بابک غفوری آذر شنیدی درباره چشم‌اندازی که این بارش ها پیش رومون قرار میده. همونطوری که شنیدی خب سیلاب و روان آب هم جاری شده، اما آیا میشه انتظار داشت که چشم‌انداز روشنی رو داشته باشیم بعد از این خشکسالی عظیم و بعد از این پاییز خشکی که از سر گذروندیم؟ این موضوعیه که از یک پیشکسوت هواشناسی در تهران پرسیدم، محمد شاملو.
من خیلی امیدوار نیستم به اینکه چشم‌انداز روشنی داشته باشه، مگر اینکه از فیبری سامانه‌های وارد ایران بشه که هم سرما داشته باشه هم رطوبت داشته باشه، رو اونا میشه حساب کرد. ولی بارش های جنوبی عموما رگباریه و احتمالاً 3-4 روزه است، یه نهایتاً یک هفته طول بکشه. به نظر من حتی یک هفته هم طول نمیکشه. اونا خیلی مهمی. ما بارش هامون باید حتماً در فصل سرما به صورت برق باشه که به تدریج آب بشه و آبهای زیرزمینی منو به اصطلاح پر بکنه. ولی من چشم‌انداز امسال رو نمی‌بینم که این قضیه انقدر باشه که جبران این 6-7 سال گذشته رو بتونه بکنه.
چرا الگوهای بارشی ما آقای شاملو به این سمت رفته؟ چرا الان ما الگوهای بارشمون تغییر کرده؟
یه بخش اعظم شمال گرد شدن جو که می‌دونیم پیش‌بینی کردیم که در سال آینده حداقل یک درجه دمای زمین بیشتر از سابق خواهد بود، حداقل یک درجه، من فکر میکنم بیشتر هم خواهد بود، ولی اینا تو تخصص سازمان‌های جهانیه. دلیل دومش هم که من فکر میکنم داخلیه، پیراهن و سیمان و نمیدونم اینا و سوختهایی که ما داریم استفاده میکنیم علت اصلی بارندگیه، چون آلودگی های هوا باعث میشه که رطوبت مثل اسفنج توی این آلودگی ها جذب بشه و بیرون نیاد. این در حقیقت مثل اسفنج میمونه که شما میکنید تو آب، آب رو به خودش جذب میکنه ولی نمیتونید فشارش بدید که آب بریزه بیرون. الان وضعیت جوی ما آلاینده ها انقدر زیاده که این جذب مثل اسفنج عمل میکنه و این اسفنج فقط آب رو جذب میکنه، دیگه از خودش بیرون نمیده، مرتب هی جذب میکنه و سنگین تر میشه، اما امکان بارش رو ازش گرفته. این دومین دلیلشه که منطقه‌ایه.
و اینکه الان وقتی نگاه میکنید به این الگوهای بارشی، این بارش هایی که در بعضی جاها سیل آساست، در بعضی جاها حالا به شکل برف داره بروز پیدا میکنه، در بعضی جاها به صورت باران های پراکنده، آیا این الگوی طبیعیه برای ایران و در گذشته هم ما همچین وضعیت مشابهی رو داشتیم یا نه الان این الگو، این شکل از بارش که حالا من گفتم تصاویری هم منتشر شده از هرمزگان که نشون میده که روان آبها به شدت احاطه کردن شهر رو، اینها کاملا غیر طبیعیه و ما شاهد یک پدیده غیر طبیعی هستیم در پاییز 1404 و این میتونه چشمانداز ما رو برای 1405 در معرض وضعیت بحرانی تری قرار بده.
من غیر طبیعی نمیدونم، این اتفاق هر چند صد سال یک بار هر ممکن اتفاق بیفته و دلیلش هم جریان های آبیه که تو استوا اتفاق میفته، اینا خیلی غیر طبیعی نیست. اما از نظر منی که یه شهروندم، حالا نه کارشناس هواشناسی، میبینم که 7 سال پی در پی ما خوشحالی داشتیم. این از نظر منی که وسط دیدم تو این زندگی چند ده سال است، به نظرم غیر طبیعی میاد. ولی غیر طبیعی نیست به دلیل اینکه ما تو منطقه قرار گرفتیم که هم در چیزای استوایی قرار داریم، جریانات استوایی، و هم در جریانات قطبی. اینا هر چند وقت یک بار، حالا دقیقش رو الان نمیتونم خدمتتون بگم، ولی بین 20 سال 25 سال تا 50 سال یک بار این اتفاق میفته که این جریانات با هم دیگه تداخل پیدا میکنن. الان جریان جوی استوایی قوی‌تره، به همین دلیل تو جنوب ایران و منطقه نزدیکتر استوایی اتفاقات شدیدتری افتاده و فکر میکنم تا 2-3 روز آینده هم ادامه خواهد داشت. ولی تجربه هم اینو نشون میده که میشه امیدوار بود که طی 2-3 سال آینده این خوشحالی ها کمتر خواهد شد.
بر چه اساسی این چشم انداز رو شما تعریف میکنید؟ یعنی چه چیزی رو میبینید که
من مثلا آماری صحبت میکنم؟ طبق آماری که ما در جهان داریم، تو ایران که حدودا 70-80 سال بیشتر نیست هواشناسی داریم، ولی در اطلاعات آماری دنیا نشون میده که این اتفاقات هر چند وقت یک بار به خاطر حرکت زمین، حرکت جو و اتفاقاتی که در بالای جبه زمین اتفاق میفته، هر چند وقت یک بار اتفاق میفته. اینا متغیرهای زیادی داره که توش موثرن.
محمد شاملو بود، پیشکسوت هواشناسی در تهران، که با ما گفتگو میکرد درباره پیشبینی هایی که میتونه اثرگذار باشه درباره آینده جوی ایران با توجه به خوشسالی هایی که از سر گذروندیم و با توجه به ترسالی دیرهنگامی که به هر حال پاییز خشکی رو گذروندیم و در پایانش شاهد این هستیم که بارندگی ها آغاز شده. اگر مشاهداتی دارین خوشحال میشیم که مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید تا بتونیم مشاهدات شما رو هم پوشش بدیم و بخشی باشه از پوشش خبری رادیو فردا. یک موضوعی هم که خیلی این روزها حتما همتون باهاش دست و پنجه نرم می‌کنید، نزدیکای شب یلدا هم که حتما بیشتر این التهاب بازار رو می‌بینید، مسئله قیمت هاست. حذف ارز ترجیحی قرار بود رانت رو از بازار جمع کنه و عدالت رو به سفره شهروندان بیاره، با جهش قیمت مایحتاج اولیه بی ثباتی بازار و التهاب ارزی رو به دنبال آورده. اما چرا همزمان با حذف این ارز ابزارهای لازم برای کنترل بازار و حمایت مؤثر از شهروندان فراهم نشده؟ این سوالی است که رویا ملکی اون رو از معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی مقیم لندن، پرسیده.
داستان حذف ارز ترجیحی که دولت استانسش رو چند سال زده و خب امسال به اوج خودش رسیده، برمیگرده به کسری بودجه شدیدی که درگیرش هست. دولتی که 800 هزار میلیارد تومان کسری منابع داره، طبیعتاً نمیتونه ارزی که پیش بینی کرده برای واردات کالاها و نهادهای اساسی رو تامین بکنه، چیزی که ما اخیراً هم شنیدیم از معاون بانک مرکزی که اشاره میکنه که ما از 11 میلیارد یورویی که در بودجه پیش بینی شده بود، 6 میلیارد یورو رو دادیم به افرادی که واردات کالاهای اساسی و نهاد ادای دامی رو انجام بدن، ولی کن اونها وارداتی انجام ندادن و خبر نداریم این کجاست. خب این فساد و رانتی که بارها و بارها داره در موردش صحبت میشه رو علنا داره عالی‌ترین مقام بانک مرکزی بهش اشاره میکنه و چه نتیجه‌ای برای سفره‌های مردم داره. تورم 63% که تو آخرین گزارش بانک مرکزی، آخرین گزارش مرکز آمار هم اشاره شده، میشه اعلام شده که برخی اقلام بیش از 100% افزایش نرخ و تورم داشتن و تاثیر مستقیمش رو حذف ارز ترجیحی داره تو سفره‌های مردم میذاره و مطمئناً با این فرایندی که دولت شروع کرده و هر سال چند قلم رو داره از این سفره ارز ترجیحی حذف میکنه، طبیعتاً اثرش رو طی ماه‌های آینده و سال‌های آینده ما خیلی شدیدتر در سفره‌های مردم خواهیم دید و متأسفانه از اون ور تاثیر بسیار شدیدی رو بر سلامت جامعه و کم شدن کالری مصرفی قطعاً میذاره.
جایگزینی میتونه در اقتصاد داشته باشه در اقتصاد حال ایران؟
قطعاً یکی از مهمترین کارهایی که دولت باید انجام بده کلاً این قصه ارز ترجیحی رو حذف بکنه. ارز ترجیحی اصلا فلسفه‌اش چیه؟ دولت میگه من میام برای یه سری از اقلام اساسی یارانه میدم تحت عنوان 28500 که مردم مجبور نشن این کالاها رو گرانتر بگیرن. وقتی که میاد و این پول رو میده به وارد کننده و اون وارد کننده این کالا رو یا نمیاره یا اگه میاره 3 برابر 4 برابر قیمت اون ارزی که گرفته داره به مردم میفروشه. پس نشون میده که این ارز هیچ کارایی این وسط نداره و صرفاً یک رانت برای گروه های خاصه.
اگر به گفته شما این ارز حذف شه چه اتفاقی میفته؟ همین الان برنج نیست، مایحتاج احولی گران شده، در بلند مدت چه اتفاقی خواهد افتاد؟
این موضوع چند متغیر است. اولین و مهمترین گام حذف شدنشه، اما خب حالا حذف شد منابعش چی میشه؟ طبق وعده‌ای که قبلا هم داده شده باید دهک‌های درآمدی پایین شناسایی بشن، این ارز به اونها تخصیص داده بشه، نه به صورت پرداخت نقدی بلکه به صورت پرداخت‌های غیر نقدی که اینها بتونن واقعا صرف خرید مایحتاج عمومیشون بکنن. چون شما اگه قرار باشه که این رو به کل جامعه در قالب یارانه بدی تورم ایجاد می‌کنی، اما اگه به یک سری از گروه‌هایی که واقعا نیازمندن این پرداخت بشه، طبیعتاً باعث کمک به معیشتشون میشه و کمک می‌کنه که جلوی تورم و نقدینگی‌های آینده گرفته بشه. و در نهایت چیزی که ما الان داریم می‌بینیم به قدری نقش دولت در قیمت گذاری در انواع اقسام کالاها پررنگه و در کنارش نقدینگی، تورم و فسادهای متوالی وجود داره که شما صرف این که بگید به نام خدا من تصمیم گرفتم امروز این را حذف بکنم، طبیعتاً جز تورم مضاعف برای سفره مردم چیزی نداره. پس این یک مجموعه مرکب از اقداماته که باید با یک اراده جدی و از اون ور با یک نظم مشخص و یک شفافیت انجام بشه و الا این ارز هم حذف میشه و جای دیگه و با عنوان دیگه زنجیره فساد اونو برای خودش دوباره زنده میکنه و این وسط مردم میمونن و سفره‌های خالی.
از معصومه طاهرخانی شنیدید، تحلیلگر مسائل اقتصادی در لندن. و اما توافق اروپا برای کمک 90 میلیارد یورویی یا 105 میلیارد دلاری به اوکراین به جای خرج کردن دارایی‌های روسیه. همین عبارت به چه معناست؟ این موضوعیه که با امیر چاهکی تحلیلگر مسائل روسیه در آلمان در میون گذاشتم.
نتیجه این نشست همچنان روسیه رو خشمگین نگه داشت و دیدیم که عکس‌العملی هم داشت امروز پوتین، چون در عمل مبنا و تضمین این 90 میلیارد یورو همین 200 میلیارد روسیه است. در اون قید شده که باز پرداختش منوط به دریافت غرامت از روسیه. قبل از اونم اروپا گفته که تا اطلاع ثانوی این پولها کماکان نزد اروپا هست. به نظر من همچی که شما گفتید این پول در حقیقت از همین محل داره پرداخت میشه. برای همین عزیزم میگم این 200 میلیارد که بیشتر در بلژیکه الان در صندوق ارزی واقع شده، این موجودی اروپاست، در حالی که اروپا درگیر مسائل مالی بیشماریه از جمله افزایش بودجه دفاعی، موضوع خدمات اجتماعی، از این پول داره استفاده میکنه. اگر در 2 سال پیش این توقیف اموال یک ضربه حیثیتی به روسیه اقتدارگرا بود، الان یک نیاز مالی اروپاست و به نظر من راه حل مناسبی پیدا کردن که بدون مخالفت بلژیک، چون مخالفت مجارستان رنگ بوی دیگه ای داره، بتونن از این پول استفاده کنن.
ولی در کنارش اگر دقت بکنیم گفته شده که دارایی های روسیه تا زمانی که مسکو به کیف غرامت نده مسدود میمونه. از طرف دیگه اختلافیه که میان آمریکا و شرکای اروپایی وجود داره. اینها رو که کنار هم میذاریم، با صحبت‌های امروز آقای پوتین درباره اینکه به هر حال روسیه آماده است که این قائله رو ختمش کنه، ولی از طرف دیگه به هر حال میگه که اوکراین این آمادگی رو نداره. شرایط رو به چه سمتی پیش خواهد برد؟ چون لحن آقای پوتین در برابر اروپایی ها به شدت تند شده و از الفاظی استفاده کرده که به هر حال اون الفاظ کاملا متفاوت و توهین‌آمیز هم هست.
بله بله، این ادبیات جدیدتر سخیف و نادر به کار بوده. من تاکیدم اینه که در موضوع وام و موضوع مصادره اموال روسیه آمریکا نقشی نخواهد داشت و نمیخواد بگذاره. یعنی روسیه حتی تو این میان آمریکا رو متهم به همکاری نکرده و آمریکا جدا گذاشته. حجم بزرگ پول در اروپاست. ولی این برند،
یعنی حتی تو مذاکراتی که در روزهای آینده خواهد بود با آقای ویتکاف، اونجا همین مسئله ای نیست که بتونه پاشنه آشیل بشه؟
آمریکا از اونجا کنار میکشه. ببینید، به لحاظ حقوقی کلیت اروپا مسئول بازپرداخت، نه آمریکا، و به هیچ شکل نمیتونه روسیه رو آمریکا حساب کنه. آمریکا پولی که نزد خودش هست رو که حجم کمیه نگه داشته، یعنی اون پولو به جای تحویل نمیده و اونم برنگردونه، ولی حجم بسیار پایینه. اجازه بدید اینو بگم که لحن اروپا تغییر کرده. خشم پوتین رو ما میبینیم، یعنی پوتین منتظر بود بعد از فشارهای بسیار سنگین آمریکا بر اوکراین اروپا عقب نشینی کنه. اروپا نه تنها عقب نشینی نکرد، بلکه اون همراه شد با زلنسکی تو همه مذاکراتش با آمریکا. به نظر من پوتین یک اشاره محاسباتی کرد در تاثیرگذاری ترامپ بر اروپا. خشمگین شدن پوتین به دلیل مقاومت اروپاست و اینکه از این 200 میلیارد دلار به نظر من استفاده خواهد کرد، چون کفایت میکنه در حال حاضر با همین حجمی که ما میبینیم هزینه های جنگو لاغر برای دو سال. امروز پوتین در پاسخ گفت که کاری که اروپا داره میکنه سرقت نیست، قالته، و در حقیقت وجود داد که به دادگاه ها مراجعه میکنیم، دادگاهی که تحت کنترل غرب نباشه، که این اصلا بی‌معنیه ولی ممکنه. اجازه بدید بگم مخالفت بلژیک و مجارستان متفاوته. بلژیک هیچ اتحادی با روسیه نداره، بلکه نگران اینه که حجم بزرگ این پول ها دست بلژیکه و اگر روسیه شکایت بکنه بلژیک جریمه میشه. بلژیک تقاضای تامین مالی و تضمین کرده اروپا، ولی اوربان مجارستان در حقیقت یک نوع متحد اروپاییه پوتینه و مخالف اوکراین. اینا رو از هم باید متمایز کنیم و به نظر من اروپا تصمیم گرفته حمایتش از اوکراین تشدید ببخشه برای رسیدن به یک طرح صلح عادلانه تر.
شنیدید از امیر چاهکی، تحلیلگر مسائل روسیه در آلمان، در ارتباط با توافق اروپا برای کمک 90 میلیارد یورویی یا 105 میلیارد دلاری به اوکراین به جای خرج کردن دارایی‌های روسیه. و اما در ادامه بپردازیم به شاهماهی موسیقی ایران که کتاب خاطراتش به تازگی در اومده و این وعده رو به شما بدم که به زودی گفتگویی با او خواهیم داشت مفصل درباره این کتاب، کتابی که با دو عنوان عرضه شده. عنوان انگلیسیش هست صدای گناهالود و عنوان فارسیش هست صدای قدغن. گوگوش.
تو اون کوه بلندی که سر تا پا غروره، کشیده سر به خورشید غریب و بی عبوره، تو تنها تکیه گاهی برای خستگی هام، تو میدونی چی میگم، تو گوش میدی به حرف.
Once upon a time in Iran, there lived a young superstar loved by millions. At 28, her world collapsed as her homeland swept into darkness by an Islamic revolution.
روزی روزگاری در ایران یک سوپرستار زندگی می‌کرد که میلیون‌ها نفر دوستش می‌داشتند. در 28 سالگی دنیایش واژگون شد، در حالی که وطنش با انقلاب اسلامی وارد دوران تاریکی شد و او به دنیای سکوت تبعید شد.
This is Gugush's story, my story. The voice they tried to silence, but they couldn't.
این حکایت گوگوش است، داستان من، صدایی که تلاش کردند خاموشش کنند اما نتوانستند. و اکنون مفتخرم که بالاخره خاطراتم را با شما در میان بگذارم.
And now I'm honored to finally share my memoir with you.
این سخنان گوگوش در صفحه اینستاگرامش در مورد کتاب صدایی گناهالود یا A Sinful Voice کتاب خاطراتش است. کتابی که روز سه‌شنبه 11 آذر ماه به زبان انگلیسی منتشر شد. آمازون در معرفی کتاب صدایی گناهالود می نویسد پیش از آن که مادونا یا بیانسی اصلا وجود داشته باشند گوگوش بوده و از او نقل می کند که داستانش فقط داستان خودش نیست، درباره گذشته هاست. گوگوش می گوید در مورد کشورم است، اینکه چه بود و چه شد و چه بر سر مردم و هنرمندانش آمد. آمازون کتاب را خاطراتی شاعرانه و تاثیرگذار از ابرستاره پاپ ایران می‌داند و آن را نه تنها داستان کامل زندگی او که داستان کشوری می‌خواند که بار دیگر در حال تحول است. اما آمازون در ستایش کتاب و گوگوش تنها نیست. لس آنجلس تایمز نیز او را اولیویا نیوتن جان ایران خوانده است و نوشته که اولین درخواست از گوگوش برای نوشتن خاطراتش به وسیله بازجویان جمهوری اسلامی مطرح شد. می‌خواستند این خاطرات داستانی عبرت‌آموز شود. گوگوش به این روزنامه گفته دلش نمی‌خواسته داستانش را برای آنها تعریف کند. این روزنامه صدایی گناهالود را شاعرانه و صریح خوانده و میگوید که زندگی گوگوش را از بدو تولد تا به امروز روایت میکند. 4 ازدواج، دهها حبس خانگی، شرح زمانی که جنگ او را در تهران میلرزاند، چندین سقط جنین، مصرف مواد مخدر، لحظه های هولناکی که به خودکشی فکر میکرد و بسیاری دیگر. گوگوش گفته اگر مردم بعد از خواندن کتاب خاطراتم از من متنفر شوند اشکالی ندارد، این شرح زندگی من است. و می افزاید ایران بخشی از وجود من است. می شود گوگوش را از ایران بیرون ببرید، اما نمی توانید ایران را از گوگوش بیرون کنید. کتاب صدایی گناهالود با همکاری تارا دهلوی نوشته شده است، زنی که به نوشته لس آنجلس تایمز نویسنده شناخته شده ای نیست، اما در عوض یک روانشناس 39 ساله است که بیشتر عمرش را در فرانسه گذرانده. دهلوی به لس آنجلس تایمز میگوید به گوگوش پیشنهاد کرده که بیایید خاطرات را به انگلیسی بنویسیم و استدلال میکند که بخش زیادی از آنها ناگفته مانده‌اند، از جمله بازگشت معجزه آسایش به صحنه در 50 سالگی. تارا دهلوی معتقد بوده که مستند در مورد این خواننده بسیار ساخته شده، اما هیچ کدام از زبان خود او نبوده و گوگوش هم میگوید که مسئولیت کامل را بر دوش تارا دهلوی گذاشته بود، چرا که او را تنها آدم مناسب میدانسته و میافزاید مادر تارا از بهترین دوستانش است. اما این روزنامه بخش‌های پایانی کتاب را از تأثیرگذارترین‌ها می‌داند، همان جایی که سایه شعار زن زندگی آزادی حضور دارد و می‌نویسد در صفحات پایانی گوگوش از زنان ایران می‌گوید که اجازه ضبط موسیقی یا تک‌خوانی را ندارند. گوگوش به لس آنجلس تایمز گفته دعا می‌کند که خیلی زود زنان ایران صدایشان را باز یابند.
با هم پشت ما کوه نمی‌ترسیم، نمی بازیم، اینا باز نمی میره تا وقتی که هم بازیم.
و اما نیوزویک نیز با گوگوش درباره همین کتاب خاطرات گفتگو کرده. گوگوش گفته خانه اولش صحنه و خانه دومش ایران است. نیوزویک نوشته او تنها یک نام آشنا در دهه 20 سالگیش در ایران نبود، بلکه یک پدیده ملی بود، چیزی که با روی کار آمدن جمهوری اسلامی برایش درد سرساز شد، آن هم در کشوری که به نوشته این روزنامه با اصلاحاتی چون انقلاب سفید و قانون حمایت از خانواده به سوی مدرنیته و ارتقای حقوق زنان پیش می رفت. گوگوش به نیوزویک گفته وقتی روی صحنه ام تنها هستم، کسی نمیتواند به من آسیب بزند. صحنه جایی است که برای تماشاچیم هر کاری بخواهم میکنم. و می نویسد صحنه برای گوگوش پناهگاه، راه نجات و جایی بود که دردهایش از بین می رفت. گوگوش در زمان انقلاب خارج از ایران بود. او به این روزنامه گفته که پس از انقلاب به رغم اینکه به او گفتند که برنگرد تو را میکشند، اما من میخواستم در کشور خودم باشم. اما آمدن همانا و همچون بسیاری از هنرمندان به اوین برده شدن هم همان، و در نهایت مجبور میشود سندی را امضا کند که در آن قسم میخورد دیگر آواز نخواند. بازگشت به صحنه به نوشته نیوزویک برای گوگوش درباره باز پس گرفتن اختیار خودش بود، اول از خانواده و سپس از حکومت، و اولین اجرا در تورنتو به حضور 17,000 تماشاچی منتهی شد. اما کتاب خاطرات گوگوش صدایی گناهالود نسخه فارسی هم دارد که به گفته هما سرشار مترجم آن روز 10 دسامبر یعنی هفته آینده منتشر خواهد شد. آنچنان که از صفحه اینستاگرام هما سرشار برمی آید کتاب به فارسی صدای قدغن گوگوش نام گرفته است.
منو از یاد نبریم، میدونم ویرانم، زجه هامو شبی
من همون ایرانم، من همون ایرانم.
شنیدید از کتاب خاطرات خانم گوگوش که به زودی گفتگوی مفصلی با او خواهم داشت و این گفتگو رو میتونید بشنوید و دیگه حرفی باقی نمیمونه. براتون جمعه شب خوبی را آرزو میکنم و شنبه بهتری.
یلا شده
آخه شب یلا که کسی کافه نمیره، شب یلا آدما میرن تو بغل هم.
کافه فردا تنها کافه دنیاست که کسی واردش نمیشه، ولی اون میتونه به خونه همه سر بزنه.
بدین وسیله به اطلاع میرساند برنامه ویژه شب یلدای رادیو فردا در مکان کافه فردا برپا خواهد شد.
یک برنامه پر از گپ و گفت و خنده و موسیقی و البته صداهای متفاوت از همکاران رادیو فردا گرفته تا مخاطبان رادیو فردا.
اینطور نباشد که همش فردا فردا کنید، یکم هم یلا یلا کنید.
ساکت باشید.
یک شنبه 30 آذر از ساعت 8 شب تا 10 شب به صورت زنده یلدامون رو با هم سر می‌کنیم و اومدن زمستون رو جشن می‌گیریم.
آقا زمستون هم مگه جشن داره؟
زشت، نیاکانمون ناراحت میشن.
باشه باشه، واسه هر چی بیا تو بغلم.
آخ تو شب یلدای منی،